بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نقطه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیء، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کم واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که حال همتون خوب باشه. عرض تبریک به مناسبت عید نوروز و نیز عید معنویت که تقارن پیدا کرده با ماه مبارک رمضان. امیدوار هستم که طاعات و عبادات همه مقبول حضرت حق باشه و همتون یک زندگی پر از امید و نشاط همراه با عقلانیت و معنویت در سال 402 رو دنبال بکنید ان شاء الله.
شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید. الا ای یار خطر دارد جدایی، حال بی سمر دارد جدایی، بیا که ما با تو یه جا نشینیم، که مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا سر به در کنید. گذشتم که تو سالار دلبران بودی، خدای عشق من و یار دیگران بودی. گذشتم پریشان که ز درگاه خیش میرانی، مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی. قدر رو سر کنید یا قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید. بلای یار خطر دارد جدایی، نهال بی سمر دارد جدایی. بیا که ما و تو یه جا نشینیم، که مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید، آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید.
خب شما شنوندگان عزیز، شنونده اولین برنامه سوفیا از رادیو گفتگو هستید در سال 1402 و عنوان برنامه ما فکر خوب و حال خوب هستش. تقارن پیدا کرده این عنوان با نوروز باستانی و نیز با ماه مبارک رمضان که در واقع مستاق بارز حال خوب هست، یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال، یعنی اصل تغییر. عامل اصلی تغییر هم تفکره، برای اینکه تفکر هستش که دلیل تغییر رو شناسایی میکنه و علت تغییر رو ارزیابی میکنه و میدونه که چه چیزی باید تغییر بکنه و چه حالی باید جایگزین حال فعلی بشه. این همون احسن حال هست. بنابراین بر همین اساس ما برنامه خودمون رو در ابتدای سال با فکر خوب و حال خوب آغاز میکنیم. مستحضر هستید که برنامه سوفیا برنامه نخبگی هست، فرهیختگان در این برنامه حضور دارن و تبادل نظر میکنن، گفتگو میکنن. ما در سال 401 برنامه خیلی خیلی خوبی داشتیم، از جمله فلسفه و ایده پردازی بود، وضعیت نقد در ایران بررسی شد، جایگاه دانش در قرآن به بحث گذاشته شد و اساتید گفتگو کردند، ظرفیت فلسفه اسلامی بحث شد، تدبیر منزل در اندیشه خواجه نصیر طوسی بحث شد، تئوری پردازی برای حکمرانی مطلوب بحث شد، مهدویت و امید و برنامه‌هایی در همین راستا و همین محتوا. و امیدوار هستیم که در 402 ما با رونق بخشی و تقویت بخشی به برنامه به لحاظ شکل و محتوا بتونیم در واقع در خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته ما باشیم. و مهمانان محترم برنامه امشب ما جناب آقای دکتر عباس منصور نژاد، رئیس انجمن مشاوران مراکز مشاوره و کارآفرینی هستش، و نیز جناب آقای دکتر سید حسین صدری، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران هستند که در خدمت اساتید خواهیم بود. ارتباطمون برقرار میشه با جناب آقای دکتر عباس منصور نژاد. آقای دکتر عرض سلام داریم قربان.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنون، تبریک عرض بکنیم سال جدید رو و نیز تبریک به مناسبت ماه مبارک رمضان. خب همونطور که از تالی در جریان هستید، عنوان برنامه ما فکر خوب و حال خوب هستش و مستحضر هستید که بالاخره هر تغییر و تحولی مبتنی بر تفکر هست و در آموزه‌های دینی ما هم مسئله تفکر تأکید شده و به لحاظ فلسفی هم انسان وجه تمایز اصلیش همین تفکر و تفکر خلاق هست و میتونه لحظات و زمانهای زندگی رو مرتب تغییر بده و حال انسانها رو بهتر بکنه، چرا که فکر جریان ایجاد میکنه و زندگی رو از رکود خارج میکنه. با این مقدمه در خدمت حضرت عالی هستیم که در بخش اول در واقع در خدمت باشیم، بعد مرتب بر میگردیم و گفتگو حالت دیالوگ پیدا میکنه و خدمت رو خواهیم بود.
خواهش میکنم. اولا تبریک عرض میکنم، انتخاب درست این موضوع رو با توجه بالاخره مسئله بسیار بروز و کارآمدی هست، بحث فکر خوب، حال خوب، و این مسئله به نظرم باید در موردش گفتگوهای کارشناسی مبسوطی صورت بگیره. خب این موضوع خودش یه مقدار موضوع میان رشته ای هست، یعنی میشه از باب فلسفی بهش نگاه کرد، از باب روانشناسی نگاه کرد، از باب سایر علوم انسانی میشه بهش نگاه کرد. ما حالا شالا بتونیم با از منظرهای مختلفی جنبندی کاربرد عملیاتی داشته باشیم برای مخاطب.
بله
بتونیم شالا استفاده کنم تنها.
بله آقای دکتر، اولین سوال شاید این باشه که بالاخره اگر فکر خوب هست، حال خوب، خب نتیجتاً زندگی خوب هست، زندگی که بالاخره موجب رضایت بخشی، امید و نشاط و هدفمندی میشه. اولین سوال میتونه این باشه، یعنی اینطور گفتگو رو آغاز بکنیم، چطور باید فکر خوب داشته باشیم؟ یعنی از کجا آغاز بکنیم این تفکر ناب رو، تفکر خوب رو؟
عرضم بزرگتون که ببینید، اجازه من بحث رو اینگونه
بفرمایید.
ببینید ما انسان 4 سطح ارتباط میتونه تعریف کنه برای خودش. یکی ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، ارتباط با خدا و ارتباط با طبیعت. این 4 سطح ارتباطی که انسان میتونه با سایره بالاخره تعریف کنه. مهمترین، اگه این بحث ارتباطات رو یک پیاز در نظر بگیریم، اون مهمترین بحثش اون لایه‌های درونیش هست، یعنی ارتباط با خود هست. اگر فردی با خودش در ارتباط با خودش مسائلش رو حل کرده باشه، با خودش در صلح باشه، با خودش در آشتی باشه، حالا میتونه تفکر خوب هم ایجاد بشه.
درست.
خب این نیازمند یک شناخت از خود کامل هست. شما وقتی میتونید در مورد خودتون به جنبندی درستی برسید که یک شناخت کامل، معرفت کامل نسبت به خود منور ایجاد بشه. این احادیثی بالاخره که وجود داره، معرفت و نفس امثال معارف، اینکه سودمندترین دانش ها معرفت و نفس هست.
درست.
شناخت خیشتن هست. شما میگیم بعضی جاها بحث میشه که علوم باید نافعه باشه دیگه. حالا بله. همه مهمتر و امثال معارف این معرفت و نفس هست، اینکه من عرف نفس فقط عرف رفت، اینکه خودتو بشناسی، خدا رو بشناسی، سودمندترین دانش ها شناخت خودت. به این برمیگرده که وقتی شما در ارتباط با خیشتن، در ارتباط با خودت بتونی به جنبندی درستی برسی، نقاط مثبت خودت رو کشف کنی، نقاط منفی رو کشف کنی، که بالاخره که هستی، چه هستی و داری چی کار میکنی، وقتی این ابعاد، این مسائل مقدار شناخته شد، طبیعتا آروم آروم حالا میتونی با توجه به شناختی که نسبت به خودت پیدا کردی، حالا فکر کنی خب چگونه باید خوب فکر کنم. اول باید بدونی کیستی، حالا باید فکر کنی که حالا چگونه میتونی متناسب با ظرفیت هایی که داری زندگی کنی و خوب فکر کنی. عرض بنده حالا در مطلع این بحث این هستش که در ابتدا انسان به نظر میاد در ارتباط با خودش باید این مقدار بیشتر وقت بذاره، بیشتر برای خودش، با خودش جلسه بذاره، با خودش خلوت کنه تا به معرفت و نفسی برسه. حالا به نظر میاد بعدش ارتباط های دیگر رو میتونه خوب تعریف یا باز تعریف بکنه که بتونه به حال خوب دست بیاره.
درسته. آقای دکتر، شاید یکی از سوالاتی که میتونه از منظر فلسفی اینجا مطرح باشه اینه که بالاخره انسانی که میخواد فکر بکنه طبیعتاً نیازمند مفهوم سازی هستش، یعنی باید توان ساختن مفهوم رو نیز داشته باشه. به هر حال اگر راجع به زندگی میخواد فکر بکنه، راجع به عرض کنم شادی، آزادی، آرامش، هدف، معناداری زندگی و یا فرمودید همونطور که شناخت خود انسان، بالاخره انسان ماهیتی داره، یه وجودی داره، یه استعداد و ظرفیتی داره، وقتی راجع به این فکر بکنه باید مفهوم سازی بکنه که اگر بتونه خودش رو تعریف بکنه یا خودش رو تفسیر بکنه، بتونه یه کالبوشتگافی بکنه که چه موجودی هست. شاید به لحاظ روانشناسی هم این پرسش اینجا مطرح باشه، آدم ها چه کار بکنن که یک فرصتی رو ایجاد بکنن که اون چه که از طالب فرمودید معرفت و نفس اون ایجاد بشه. بالاخره خلوتی میخواد دیگه.
این بحث اول به نظر من که چه کار بکنم تا خلوت ایجاد شه، اولین بحث این هستش که اهمیت و ضرورت موضوع رو درک کنه. ببینید ما الان انسان‌ها در این فضای جدید و فضای مدرنیته، خب سرمون خیلی شلوغه به نظر میاد، همه میگیم آقا فرصت نداریم که بشینیم حالا
زیر وقت هستش
و معرفت و نفس برای پیدا کنیم، وقت معرفت و نفس نمیرسه، این بحث مالی و بالاخره این اقتصاد معیشت و این بحثا. بله. اما ما این ثابت کرده انسان هر چیزی که براش مهم باشه وقتش رو براش باز میکنه.
درسته.
ولی اگر انسان بدونه که اون تمام ارتباطاتش، تمام اون استرس‌هاش، تمام اون حال خوب نداشتن‌هاش،
بله،
تمام اون ناصول بودن با دیگرانش محصول اون عدم ارتباط صحیح و کیفی و شناخت از به قول شما ماهیت و وجود نگاه آنتولوژیک از خودش هست، خب در نهایت اگه این اهمیت رو درک کنه در نهایت برمیگرده به این مسئله که خب باید وقت بذارم. یعنی اینکه چه کنی، یک باید ضرورتش رو بپذیریم. اینکه اگر ما با طبیعت مشکل داریم، اگر ما مثلا خدا نکرده در ارتباط با سایرین دوستانمون، همشهریانمون، در رانندگی،
بله،
در صلح نیستیم، سریع عصبانی میشیم، حالمون خوب نیست، منتظر یه بالاخره یه جرقه این تا حالمون بد بشه، عصبانی بشیم، یه مقدار باید برگردیم به خودمون. اگر این ضرورتی کش شد طبیعتا وقتش رو هم باز میکنیم تا به قول شما به این چیزی و بحث دیگه بریم.
شاید جناب عالی با نظر به حوزه مطالعاتی خودتون یکی از عوامل همین اشاره کردید فضای مجازی هست، یعنی از یک طرف سواد رسانی، از یک طرف فضای مجازی شاید اینقدر مشغول میکنه ذهن انسانها رو و اطلاعاتی که رد و بدل میشه معمولا تولیدی نیست، یعنی آدمایی که دسترسی پیدا میکنن تولید فکر خودشون نیست و این تبادل نظر و اطلاعات به سرعت ادامه پیدا میکنه، آدم ها فرصت لازم رو پیدا نمیکنن که بیندیشن و خودشون رو پیدا بکنن، بیشتر تحت تاثیر این آمده شده اطلاعات هستن. توصیه جناب عالی از این منظر چه هست؟ یعنی چگونه ما با نظر به کاربردهایی که فضای مجازی الان داره در این حال بالاخره اون فرصت رو هم برای خودمون بتونیم ایجاد بکنه؟
ببینید در مورد بحث فضای مجازی با این مثالی فرمود، طبیعتا فضای مجازی اولا هم نکات مثبتی داره هم نکات منفی، ولی ما چون به قول فرمود شما حوزه سواد رسانه رو جدی نگرفتیم،
بله،
دوچار سرریز اطلاعات میشیم. یعنی شما فرض بفرمایید میخواید یک مثلا پیراهن تهیه کنید، وارد یه مغازه بشید دو تا پیراهن داشته باشه، انتخابتون راحته.
درست.
ولی وارد یه مغازه بشید مثلا 100 عدد پیراهن باشه، شما خیلی سخت میشه انتخاب کرد. وقتی بشر خب دچار سرریز اطلاعات، انبوه اطلاعات، بدون سواد رسانه، یعنی بدون مسلح بودن به ادبیات سواد رسانه وارد یه فضایی میشه، طبیعتا شما اون آفات رو بیشتر بهره مند میشی تا اون نکات مثبتش. این کار چگونه بالاخره از برکات و نعماتش هم استفاده کنیم؟ راهکارش اینه که بالاخره بحث سواد رسانه ای، شناخت رسانه، اینکه رسانه بالاخره کارکردهای منفی رو داره، بالاخره میتونه تاثیرات منفی رو بذاره، این رو بپذیریم و به مسلح بشیم به ادبیات سواد رسانه. ببین در گذشته میگفتن کسی که خواندن نوشتن بلد نیست بی سواده، بعد گفتن کسی که ایمیل بلد نیست بسازه، الان دو بحث جدید میگن کسی که سواد دیجیتال، سواد رسانه‌ای نداره بی سواده. حالا شما با این تعریف و معیار ببینید ما چقدر با سواد بی سواد داریم.
درسته.
بنابراین اگه میخوایم با فضای مجازی به قول شما مدیریت بشه، استفاده بشه از فرصت‌هاش، نکات منفیش هم مدیریت بشه، نیاز داریم به بحث سواد رسانه‌ای رو کارگاه‌هاش رو والدین کودکان جدی بگیرن، طبق اندیش زمانی که داره برای فیلم‌ها، برای سایت ها جدی گرفته بشه و این بحث های کار جای خودش میشه مطرح.
از فضای مجازی هم میتونه به ما کمک بکنه که فکر خوب بکنیم، هم میتونه کمک بکنه حال خوب پیدا بکنیم و عکسش هم صادقه. یعنی هرچه ما از سواد رسانه فاصله بگیریم نمیتونیم خوب فکر بکنیم، طبیعتا حال خوب رو هم از دست میدیم.
مثل یک ماشه میمونه که شما اگر گواهینامه نداشته باشی هرچقدر بیشتر گاز بدی شما به خطر نزدیکتری.
درسته.
ولی اگه بالاخره مسلح باشه به گواهینامه، یعنی ادبیات گواهینامه و مسلط باشه و قوانین رانندگی، اون موقع راحت میتونی ازش استفاده.
آقای دکتر، اگر یه مقدار بحث رو به سمت فلسفی ببریم، شاید اینطور بگیم که آدمها شاید گاهی دچار مشکل میشن که واقعا از کجا شروع بکنن. مثلا یکی از این شرایط فکر خوب حال خوب عدم دقت ما به داشته های ماست. یعنی طرف اونقدر با آینده فکر میکنه که مثلا به دست بیاره یک سری از امکانات رو، از داشته های خودش غافل میشه. مثلا عرض میکنم اینکه یک جسم سالمی داره، اینکه یک پایگاه اجتماعی خوبی داره، اینکه یک هوش خوبی داره، فرزند خوبی داره، مثلا همسر خوبی داره. این موقعیت هایی که داره آنقدر به مسائل دیگه متمرکز هستش، همیشه دنبال یک چیزی است که به دست نیومده و در آینده تعریف میشه، ولی این سبب میشه که از حال خود و از داشته های خود هم فاصله میگیره و غافل میشه. در این باره جناب عالی نظرتون چیست؟
ببینید، فرمایشتون خیلی صحیح هست. این که شما همون معرفت و نفسی که عرض شد، این که شما بدونید چی هستی، دقیقا یه بخشش این هست که چه چیزهایی داری. بالاخره نعمت سلامت، نعمت بالاخره امنیت، نعمت خانواده خوب، اینها رو وقتی آدم با خودش خلوت میکنه شاید اینها رو بهتر بتونه احسا کنه، برشماری کنه و کم کم خوب فکر کنه. و وقتی شما به چیز خوبی فکر کردی، طبیعتا شخصیتت هم حالت هم خوب میشه.
بله.
این شعری که حالا میگه در طلب گوهر کانی، کانی که در طلب لقمه نانی، نانی من فاش کنم حقیقت مطلب و هر چیز که در جستن آنی، آنی هر چی بالاخره فکر کردیم همون خواهیم شد. یا این حدیثی که فحب و حجر و فحشر الله معه، یعنی که سنگ دوستار با همون محشور میشه. واقعیت همینه، این که شما چه چیزی فکر میکنی و در چه لاینی هستی و اون فکر شما شخصیت شما رو میسازه، اون فکر آینده شما رو میسازه، اون فکر جهت میده، اون فکر در نهایت گفتار شما، در نهایت کردار شما میشه. بنابراین مقوله تأمل خوب، فکر خوب در نهایت به همون فعل خوب، حرکت خوب و حال خوب منتج میشه.
آقای دکتر، یه جمله هم در فلسفه داریم در تایید فرمایش استالی که سخن بگو تا بگویم کیستی و بگو به چه میاندیشی تا ارزش تو رو مشخص بکنم. یعنی حقیقت انسان و ماهیت انسان در مبانی فکری اوست. یعنی وقتی انسان سخن میگه، آدم میتونه بفهمه که از چه محتوایی برخورداره. از این جمله و از اون فرمایش حضرت عالی میخواستم این نتیجه رو بگیرم که ما وقتی میخوایم راجع به زندگی فکر بکنیم و حال خوب پیدا بکنیم، مهم اینه که ما اساسا نسبت به مسائل و موضوعات مختلف چطور فکر میکنیم. مثلا میبینیم که هر کسی حال خوب رو یه طور تعریف میکنه، یعنی ما به یک وجه مشترکی نمیرسیم. هر کسی یک نوع رضایتمندی رو تعریف میکنه. مثلا یکی با یک ابزاری، با یک شرایطی احساس شادی میکنه، ولی طرف دیگه ممکنه اساسا اگر در اون شرایط قرار بگیره احساس شادی و رضایت نداشته باشه. ما چیکار باید بکنیم بالاخره به یک اعتدال و یک وجه اشتراک برسیم که بگیم مثلا شادی واقعی یعنی این، نشاط واقعی یعنی این، امید واقعی یعنی این، اون حال خوب آیا وجه مشترک هم داره؟ که چون هر کسی ممکنه از منظری ببینه به این مسئله.
بله، ببینید فرمان شما خب تو این بحث کاملا صحیحه که حالا بحثایی هم هست که بحثای جدید که خوشحالی، سعادت، موفقیت خیلی لوکال فردی هست.
بله.
نسبی هست به اقتضای آدم ها. بالاخره این بحث هم هست و اصلا روانشناسی جدید هم مطرحه.
درسته.
ممکنه به قول فرمان شما من حالم یه بالاخره با کوه رفتن حالا خوب بشه، شما مثلا یه مولوی بخوانید حالتون خوب بشه، یا مثلا حالا متفاوت. اینها وجود داره. واقعیت این که اولا باز میگم اون بحث، این نکته اولی که بیان شد که شناخت از خود خیلی مهمه، دقیقا اینجا خودش رو نشون میده. هر کسی دو خود خلوت خودش میدونه که کدوم گذره، کدوم حرکت، کدوم فعل میتونه حالش رو خوب کنه و اینو شناسایی کنه و در راستای اون قدم ورده. اما در نهایت بالاخره ما تو گفتمان اسلامی زندگی میکنیم و تو این گفتمان تفسیر ما این هستش که معمولاً حتی که ما رو به خدا نزدیک کنه، یعنی ارتباطمون رو با خدا نهادینه کنه، حالمون رو بهتر میکنه. بلکه تو پارادایم اسلامی وقتی صحبت میکنیم، قایت مشخص است، اون هدف قله مشخص است، ترسیم قله شده برای ما. و بالاخره این آیاتی که این لایو بصابرین و فبشه و صادقین و اینها بالاخره در همین لاین هست دیگه.
بله.
اگر انسان بپذیره که تو بحث روانشناسی هم داریم که یک مشکلی که پیش اومد دو جور میشه کنترل کرد، کنترل نیابتی، کنترل تفسیری. تو کنترل نیابتی بحث میشه که آقا ما بعضی موقع مشکلات رو توکل کنیم به خدا، توکل کنیم بالاخره توسل کنیم به ائمه. اینجا از همین جهته که گاهی ما در کنار اون بحث فردی، یعنی موفقیت ها فردی، طرز فردی برای خودش یا حال خود میتونه ترسیم کنه، در کنار اون در کلانش بحث اون آیات بزرگی که برای ما تعریف شده رو باید جدی گرفت. گاهی واقعا دیگه عقل بشر رو خودمون نمیتونیم برای خودمون مدیریت کنیم، خودمون رو باید کنترل نیابتی کنیم، توکل کنیم به خدا، توسل کنیم به ائمه و مسئله رو واقعا واگذار کنیم که از این استرس فاصله بگیریم.
یه مسئله وجود داره آقای دکتر در بحث همون فردگرایی. خب در غرب این خیلی برجسته و غلیظه و فردگرایی بالاخره نهایتا به رنج تنهایی تبدیل میشه و در واقع داشته هایی که شرق و به ویژه ایران متمدن داره بحث ارتباطش با دیگری و یا اصالت خانواده هست که میتونه در واقع به انسان زندگی خوب و حال خوب ببخشه، به جهت اینکه این خودشه که از داشته های مهم است. ما چطور باید از نهاد خانواده برای فکر خوب و حال خوب بهره بگیریم؟ بالاخره یک موقعیت بسیار خوبی است که تو عصری که به سمت زیست جهان عصر جدید، یعنی به سمت تفکر نهیلیستی پیش میره، اما اصالت خانواده در ایران میتونه یک فرصت بسیار بزرگی باشه که انسان بتونه اون حال خوب خودش رو حفظ بکنه.
ببینید یکی از ظرفیت هایی که بالاخره فرهنگ ما داره، فرهنگ ایرانی اسلامی، بحث خانواده است. بحث ظرفیت هایی که در غرب شاید یه مقدار کم رنگ‌تر باشه، مفهوم خانواده، اصالت خانواده، تعلق به خانواده، وفاداری به خانواده، این مفاهیمی هست که خب به کشور ما در هویت ما بالاخره تعریفش خیلی استخوندار هست و همه دوست دارن خودشون رو به نحوی خانواده دار بدونن، ولی خب در غرب شاید این مقدار تو این مفهوم حداقل یه مقدار عقب افتادم و به سمت دیگه فرمایشان دارم میرم. طبیعتا این خودش در همون بحث ارتباط با دیگران خیلی میتونه کمک کنه به آرامش فرد. این که ما افراد خصوصا نوجوانان، جوانان خودشون بپذیرن که در ساختاری به نام خانواده هم قبول داره، قرار دارن. و این ساختار میتونه آرامش بده. این ساختار شاید محرم بحثا باشه. این ساختار هر چقدر هم شاید شما بگید مثلا عربی ما پدر من، برادر من، خواهر من مثلا خودش حالش خوب نیست نتونه کمک کنه، اما در نهایت میبینیم نسبت شاید به سایرین، نسبت به خارج از نهاد خانواده، باز معتمدترین نهاد میتونه نهاد خانواده باشه. باز دلسوزترین فرد پدر مادر هست که بالاخره با همه مشکلات شما در کنار شما خواهد بود. این فهم مسئله مهمه که این ظرفیتی که فرهنگ ایران اسلامی داره تحت عنوان خانواده رو اول ما درک کنیم یه همچین ظرفیتی هست.
درسته.
و ثانیا به طرفش حرکت کنیم.
عرض کنم آقای دکتر، ما در بحث فلسفی رویکرد خاص داریم به مثبت اندیشی. حالا تو دانش روانشناسی هم به این موضوع میپردازن و طبیعتا زبان خودش رو داره. مثبت اندیشی یکی از در واقع امتیازاتی است که میتونه به انسان حال خوب ببخشه، که در یکی از دستاورداش هم رضایت بخشی، امید، اراده هست، انگیزه هست. به نظر میاد که این مثبت اندیشی وضعیت خوبی در جامعه ما نداره، چه در نسل جوان و چه در حالا نسل غیر جوان. تو فلسفی هدف اینه که انسان بیاندیشه نسبت به اون امتیازات وجودی خودش و در واقع امکانهایی که در جهان ممکن وجود داره، اونها رو بالقوه شناسایی بکنه و در پی به فعلیت بخشیدن اون اندیشه ها و اون استعدادهای بالقوه باشه و پی ببره به اون ماهیت. مثلا انسان رو من همیشه مثال میذارم، یه مسئله مثلا یه الماس و یک اسباب بازی دست کودک. کودک طبیعتا حاضر الماس رو با یک اسباب بازی عوض بکنه چون شناخت نداره. چه بسا آدم هایی هستن که واقعا الماسی در وجودشون هست که اگر اونو بشناسن اراده هاشون تصاعدی تقویت میشه و حرکت ایجاد میشه، اما چون در خودشون، همون که ابتدای برنامه از طالب فرمودید که اون معرفت و نفس، چون